بندیسیون آلباردو تمام عمر این غافلگیری دیرینتر و تلختر و دیگر مصائب و فقر و فاقه را از یاد نبرد. اما هرگز آنها را با تلخ کامی و مرارتی که پس از نمایش دروغین مرگ پسرش حس کرد قابل مقایسه نمی دانست. زمانی که جنرال در مرداب خوشبختی پا می کشید و مادرش هر گوش شنوایی پیدا می کرد برایش می نالید که کسی پیدا نمی شود به حرفهای او گوش دهد. چه فایده دارد که مادر رئیس جمهور باشی و جز یک چرخ خیاطی از مال دنیا نصیبی نبری؟ تفلی پسرم، ببینید میان یراق‌های طلا و نقره خابیده، اما یک سوراخ پیدا نمی کند خبر مرگش که بعد از آن همه خدمت به وطن سرش را در آن به زمین بگذارد. خدایا عدالتت را شکر. از سوی نه بنابر عادت یا بر اثر سرخوردگی، بلکه از آن جهت شکوه می کرد که پسرش دیگر حرف دلش را به او نمی گفت و دیگر مثل گذشته رازهای مگوی دولت را نزد او فاش نمی کرد. نسبت به دوران حضور نیروهای اشغالگر چنان تغییر کرده بود که بندیسیون آلبارادو او را از خود پیرتر می دید. حس می کرد مادر را پشت سر گذاشته است. احساس می کرد پسرش دچار لغزش بیانی می شود، رشته افکارش می گسست و گاه آب دهانش را نمی توانست جمع کند. شفقتی مادرانه نه، بلکه دخترانه در بندیسیون آلبارادو بیدار می شد وقتی می دید پسرش زیر بار گران بسته هایی که نومیدانه می کوشید همه را یک بار باز کند، وارد اقامتگاه بیرون شهر می شود. با دندانهایش نخها و بسته ها را پاره می کرد و بیان که به مادرش مهلت بدهد قیچی را در دلک پیدا کند، ناخونهایش را در برخورد با تسمه بسته‌بندی ها می شکست. همچنان که در استراب و بیقراری خود غرقه بود، با دستهای پر همه چیز را از لای پوشالها بیرون می آورد. می گفت یک کمی اینها را نگاه کن مامان، یک پری دریایی زنده، فرشته‌ای با قد و قامت واقعی که کوکش می کنند و زنگ می زند و ساعت را اعلام می کند و در اتاقها به پرواز در می آید. صدف گندهی به جای صدای موجها و باد دریا تنین سرود ملی پخش می کند. می گفت چه بازیچه های پرسر و صدایی مامان. می بینی فقیر نبودن چه لذتی دارد؟ اما مادر آتش شوق او را تیز نمی کرد. به عکس قلموهایی را که با آنها مرغ‌های انجیرخوار را رنگ می کرد به نرمی به دندان می گرفت و می جوید، زیرا پسرش نبایست در می یافت که قلب او از دریغ و اندوه پاره پاره می شود وقتی گذشته ای را به یاد می آورد که بهتر از هر کس آن را می شناسد. وقتی به خاطر می آورد پسرش چه رنج و مشقتی برده تا بر سریری که اکنون نشسته تکیه بزند، جگرش کباب می شد. نه امروز آقا، نه در این روزهای بی درد سر که قدرت به قول او گویی شیشه‌ای در کف دست است، بلکه زمانی که قدرت شاه ماهی گریزانی بود که بی خدا و بی قانون در کاخی آشفته و پر از ازدحام در همسایگی به هر طرف شنا می کرد و تحت پیگرد گله آدمخواری از آخرین رهبران جنگ فدرال قرار داشت که به من کمک کرده بودند ژنرال شاعر لاوتارو مونیوس را سرنگون کنم. خودکامه‌ای روشنفکر که رحمت واسعه خداوند بر او باد، با کتاب دعاهای لاتین سوئتونیش و 42 اسب قبراق. اما آنها به پاداش حمایت مسلحانهشان خانه‌های اربابی و رمه‌های کلان زمینداران کلاهبرداران فراری را که تبعید شده بودند تصاحب کرده و مملکت را به صورت ایالت‌های خودمختار میان خود تقسیم کرده بودند، با این استدلال که فدرالیسم یعنی همین. تیمسار، برای همین هدف از خون خود گذشتیم. آنها به روش سلاطین مستبد در قلمرو خود فرمان روایی می کردند. با قانونهای مخصوص خودشان، با جشنهای میهنیشان، با اسکناسهایی که خود پای آنها را امضا کرده بودند، با یونیفرم‌های گشاد آراسته به خنجرهای گوهرنشان، با نیمتنه های نظامی شمس دوزی شده، با کلاهای سترک مزین به پرهای دم طاووسشان که از تصاویر چاپ سنگی قدیمی نایب السلطنه های وطن که پیش از آنها حکومت می کردند اقتباس شده بود. و آنها وحشی و ناهنجار و احساساتی بودند آقا. آنها بدون اجازه از در بزرگ وارد کاخ ریاست جمهوری می شدند، چون وطن مال همه است. تیمسار، ما زندگی من را فدای وطن کردیم تا وطن مال همه باشد. آنها در تالار ضیافت‌ها با زنها و توله‌هاشان و با حیوانات مزرعه‌شان پلاس می‌شدند. آخر از هر جا که می‌گذشتند به عنوان باج صلح دام و رمه می‌خواستند تا همیشه چیزی برای خوردن داشته باشند. آنها محافظان مزدوران وحشیشان را با خود به کاخ می‌آوردند که به جای چکمه چارق می‌پوشیدند و به زبان مسیحیان به زحمت ادای مقصود می کردند. اما می توانستند بهتر از هر کس در بازی نرد تقلب کنند و در بکار بردن اسلحه مهارت سبوعانه ای داشتند، تا به حدی که کاخ قدرت به اردوگاه کولی ها شبیه شده بود. بله آقا، کاخ قدرت بوی گند رودخانه طغیان کرده را داشت. افسران ستاد ارتش مبل‌ها و اساسه جمهوری را به مزارع اربابی پرواربندی خود برده بودند. در بازی دومینو بر سر امتیازها و انحصارهای دولتی قمار می کردند و وقعی به لابه‌ها و قرلونت‌های مادر او بندیسیون آلبرادو نمی گذاشتند که بدون یک لحظه استراحت می کوشید همه این پسمانده‌های کشتی شکسته را جارو کند. بله، می‌کوشید حداقلی از نظم را در این آشفته بازار برقرار سازد، زیرا او تنها کسی بود که به هر تلاشی دست زده بود تا در برابر انحطاط چاره ناپذیر مقاومت کند. تنها کسی بود که می‌توانست آنها را با دست جارو بیرون بیندازد، زیرا می‌دید که کاخ را به گند و کثافت کشیدند. این فاجران عیاش را می‌دید که در بازی ورق بر سر بزرگترین کرسی‌های سرفرماندهی با هم جدال می‌کردند. می‌دید که پشت پیانو چه غلطی می‌کنند. به رغم اخطارهای او در کوزه‌های مرمر کارشان را می‌کنند. نه آقایان، اینها برای این کار نیست. از دریای پانتپریا بیرون کشیده شدند. اما آنها جر می‌کردند، کی گفته اینها مبال دستی ثروتمند هاست آقا؟ هیچ نیروی بشری جلودارشان نبود. کی میتوانست جنرال آدریانو گوسمن را از شرکت در ضیافت دیپلماتیکی که به مناسبت دهمین سالگرد به قدرت رسیدن من برپا شده منع کند؟ اما چه کسی میتوانست تصور کند موقعی که او با یونیفرمی ساده و بی پیرایه نخی در تالار رقص ظاهر شد چه بلایی در انتظار ماست؟ بی سلاح آمد، همان گونه که به من قول داده بود. به شما قول شرف سربازی می دهم. با اسکورت خود آمد که زندانیان فراری فرانسوی در لباس شخصی بودند و کلی شیرینی از کائین آورده بودند که جنرال آدریانو گوسمن آنها را دانه دانه بین زنهای سفرا و وزرا توزیع می کرد. البته پس از آن که با تعظیمی مؤدبانه از شوهرانشان اجازه می خواست. زیرا مزدورانش به او گفته بودند این کار در ورسای مرسوم بوده است و او این کار را با ذوق نادر آقازاده آدابدان انجام می داد. بعد در گوشه از تالار رقص جا می گرفت، رقص را تماشا می کرد، آنها را با علامت سر تأیید می کرد و می گفت به به، عالی است. می گفت این ملت اروپستان هم خیلی خوب می رقصند ها. می گفت خب، هر کسی تخصصی دارد. چنان در صندلی راحتیش از یاد رفته بود که من تنها کسی بودم که توجه کردم یکی از آجودانهایش راه به راه جام او را هنوز سر نکشیده پر می کند. هرچه می گذشت هیجان زده تر و برافروخته تر از همیشه می شد. هر بار که فشار یک آروغ فروخورده تا پشت چشمهایش بالا می آمد، یک دکمه فرنچ خیس عرقش را باز می کرد. می نالید و چرت می زد مادر جان. ناگهان در یک لحظه توقف رقص با زحمت از جا بلند شد و بقیه دکمه را باز کرد. با عزامانده پلاسیدهش دکلته های معطر زنان سفرا و وزرا را ملوث کرد. پیشاب جنگجوی مست، دامنهای نرم ململ، نیمتنه های زربفت و شمس دوزی شده و بادبزنهای پرشترمرغ را خیس کرد. و در گیرودار خونسرد و بیخیال می خواند: من عاشق پاک باز تو هم که گلهای سرخ باغ تو را آب می دهد، ای گل سرخ زیبای شکوفا. بیان که کسی جرأت مهار او را داشته باشد، حتی من. البته می دانستم که من از تک تک همهشان قوی تر هستم، اما زورم از زور دو تن از آنها که با هم توطئه کنند کمتر است. هنوز نمی دانست که او دیگران را همان گونه می بیند که هستند، و در حالی که دیگران هرگز موفق نشدند افکار نهان پیرمرد سنگ دل را بخوانند که آرامشش به زحمت به احتیاط نرم و منعطف شبیه بود. فقط چشمهای حزین، لبهای قیتانی و دست او را می دیدیم که به دست دوشیزه جوان باکره می مانست و بر قبضه خنجر در آن نیم روز وحشت نمی لرزید تا خبر آوردند ژنرال فرمانده نارسیسو که علف کشیده و روی آن هم زهرماری زده یکی از افسران جوان کاخ را خفت کرده و به او پشت کرده. لامصب، همه اش را می خواهم. همه اش را، فهمیدی؟ این یک دستور است. همه اش را، عزیزم. و از درد و هیجان گریه می کرد تا آنکه متوجه شد چهار دست و پا بر زمین افتاده. از فرط شرمساری و سرفکندگی بالا می آورد و سر در بخارهای بدبوی سطل ادرار فرو کرده. آن وقت این افسر خوشتیپ را خفت کرد و با یک نیزه سلاح سازمانی مثل یک پروانه به پرده های دیوار کوب بهاری تالار پذیرایی سنجاق کرد. هیچ کس جرأت نکرد نیزه را از سینه او بیرون بکشد. بیچاره همیشه می کوشید که همرزمان پیشین را چارچشمی بپاید تا علیه او توطئه‌ای نچینند، اما در زندگیشان مداخله نمی کرد. می دانست یک دیگر را پاره پاره می کنند. حتی پیش از آن که برایش خبر آوردند: قربان، خبر مربوط به ژنرال خسو کریستو سانچس است. محافظان ناچار شدند او را با ضربه صندلی بکشند، چون بعد از اینکه گربه او را گاز گرفت هاری گرفته بود. بیچاره سر میز دومینو حتی به خود زحمت نداد سرش را بلند کند. وقتی در گوشش زمزمه کردند: تیمسار، ژنرال لوتاریو سرنو غرق شده است، چون موقع شناسایی گدار رودخانه اسبش تمام کرد. بیچاره بله، حتی موژه نزد. خبر دادند: تیمسار، ژنرال نارسیسو لوپس لوله دینامیت در ماتحت خودش استعمال کرده است و شرمسار ابنه مزمن و چاره ناپذیر دل رودش را منفجر کرده است. کلمه بیچاره را چنان بر زبان آورد که گویی مرگ‌های ننگین هیچ ربطی به او ندارد. پس از مرگشان فرامین بزرگ داشت مشابهی صادر کرد. شهدایی که هین انجام وظیفه به خاک افتادند و آنها را با آیین ویژه مجللی تشییع کردند و در مقبره ملی نامداران وطن به خاک سپردند. می گفت ملت بی قهرمان خانه بی در است. و زمانی که در تمام وطن تنها شش ژنرال جنگی ماند، آنها را فرا خواند تا زادروز او را با خیلی شاد و سرخوشی از رفقا در کاخ ریاست جمهوری جشن بگیرند. همه با هم آقا. حتی ژنرال خاستینو آلگارابیا، پدر سوخته ترینشان که به خود میبالید پسری از مادرش دارد و جز الکل چوب مخلوط با باروت نمی نوشید، در تالار ضیافتها مثل روزگار خوش گذشته کس دیگری نبود. تیمسار، همه بی سلاح مثل برادران خونی، اما افراد تیم حفاظت در تالار مجاور نشستند با هدایای عالی برای تنها کس از میان ما که توانسته است همه ما را درک کند. چون این گفتند و از این گفته منظورشان آن بود که او تنها کسی است که توانسته جمع و جورشان کند. تنها کسی که موفق شده جنرال افسانه‌ای ساتورن و سانتوس را از مخفیگاه دورافتاده فلات‌های بلند بیرون کشد. سرخپوستی تمام عیار که همیشه همان گونه که از شکم مادر روسپیم خارج شده بود، پا بر خاک سفت می‌گذاشت چون ما گردن کلفت‌ها. تیمسار، زیر پامان سفت نباشد نمی‌توانیم نفس بکشیم. پیچیده در شنلی مزین به نقوش روشن و خوشرنگ جانوران غریب از گرد راه رسیده بود. تنها، مثل همیشه بی محافظ و در پیشاپیش او حاله‌ای غم‌انگیز. جنگ افزاری نداشت جز یک کارد بزرگ نیبری که نپذیرفت آن را از کمر جدا کند. چون جنگ افزار نبود، وسیله کار بود. عقابی پیشکش آورد که برای جنگ‌های انسانی تربیت شده بود و یک چنگ مادر جان، ساز مقدسی که طوفان را می‌راند و موسم برداشت و کشت را پیش می‌انداخت. سازی که ژنرال ساتورن و سانتوس آن را با چنان مهارت و احساسی می‌نواخت که در همگی ما حسرت شب‌های وحشت زمان جنگ را برمی‌انگیخت مادر جان. سازی که در مشام ما بوی ماده سگ جنگ را می‌پراکند. سازی که در خاطره های ما ترانه رزمی کشتی طلایی را زنده می کرد که باید ما را به پیش می برد. یک صدا می خواندند: مادر، از پل با چشم های غرق اشک بازگشتم. بوغلمون شکمپر آلوتپان می خوردند و برخوکی جلویشان بود و هر کس از بطری خود می نوشید. هر کس الکل مخصوص خودش را می نوشید. همه جز او و ژنرال ساتورن سانتوس که به عمرشان نه یک قطره لیکور لب زده بودند و نه سیگاری دود کرده بودند و نه بیش از حد ضرورت خورده بودند. آنها یک صدا به افتخار من سرود داوود شاه را می‌خواندند. اشک ریزان همه ترانه‌های تولد را زمزمه کردند تا کنسول حین من از راه رسید و گفت: ژنرال، یک فونوگراف با بلندگوی شیپوری و استوانه ترانه تولدت مبارک به زبان انگلیسی پیشکش آوردم. پس از نوشانوش، نیم خفته، نیم مرده، می خواندند و دیگر نگران پیرمرد خاموشی نبودند که به شنیدن 12 ضربه نیمه شب چراغ را از بالای در برداشت و پیش از آن که بنابر عادات سربازخانه‌ایش برگردد و بخوابد، به سرکشی خانه پرداخت و در بازگشت هنگام عبور از تالار آخرین بار 6 ژنرال را گلوله شده بر کف اتاق در آغوش هم بی‌حس و آرام دید، تحت حفاظت 5 گروه محافظی که یکدیگر را می‌پاییدند، زیرا عمرا حتی در خواب و در آغوش هم از یکدیگر بیم داشتند، به همان اندازه که تک تک از او می‌ترسیدند و همونقدر که او از آنها می ترسید، خاصه در هنگامی که 2 تن از آنها به قصد توطئه چینی هم دست می شدند. چراغ را بالای در آویخت. 3 چفت، 3 کلون، 3 پشت بند اتاق خوابش را انداخت و دست راست را بالش کرد و دمر دراز کشید و این درست در لحظه ای بود که پایه‌های ساختمان از صدای انفجار همزمان اسلحه گروه‌های محافظ لرزید. یک بار به خدا، بدون صدای مزاحمی، بدون صدای ناله و مویه‌ای، حالا شد، دردسرها تمام شد، فقط بوی باروت ماند. در سکوت جهان کسی جز او برای همیشه صحیح و سالم نماند و او میان نخستین پرتوهای روز نو گماشته‌ها و امربرها را دید که در باطلاق خون تالار ضیافت‌ها شلپ شلپ پا می‌کوبند. مادرش بندیسیون آلبرادو را دید که چیزی نمانده از وحشت پس بیفتد، زیرا متوجه شده بود که از دیوارها، هرچند هم که آنها را با آهک و خاکستر خشک می‌کنند، خون می‌تراود. بله آقای عزیز، قالی‌ها را هر قدر می‌چلاندم، باز هم ازشان خون تراوش می‌کرد. بله آقای عزیز، قالی ها را هر قدر می چلندم، باز هم ازشان خون می چکید. خون سیلاسا در راه روها و دفاتر کار می جوشید و می خواستند به هر قیمت آنها را بشویند تا وسعت کشتار آخرین وارثان جنگ ما را پنهان سازند. بر اساس بیانیه رسمی آنها به دست محافظان خشمگین خود کشته شدند. جنازه های پرچمپوش پس از تشییع مجلل مقبره ملی مردان نامی را انباشتند. حتی یک نفر از محافظان جان سالم به در نبرده بود.
نه،
هیچ کس تیمسار جز ژنرال ساتورنو سانتوس که به یمن نظر قربانی مسون ماند. جادوی سرخ پوستی می دانست که به دلخواه تغییر شکل می داد. لعنتی خود را به صورت آرمادیلو یا برکه در می آورد تیمسار. می توانست به رعد تبدیل شود و او می دانست که این همه حقیقت دارد. زیرا زیرکترین و چالاکترین ردزنهایش از کریسمس گذشته رد او را گم کرده بودند و تازیهای ببرگیر او در جهت مخالف در جستجویش بودند. او را در وجود شاه دل در ورقهای زنان غیبگو دیده بودند. زنده بود. روزها می خفت و شبها کور راههای خشکی و دریا را می پیمود و خطی از دعا پشت سرش به جا می گذاشت که حس تشخیص ردزنها را می آشفت و اراده دشمنان را می خست. ژنرال در طول سالها و سالها شبان روز یک دم از پیگرد او چشم نپوشید تا در آن سالی که از دریچه قطار ریاست جمهوری شاهد ازدحام مردان و زنان، کودکان و جانوران با ظرف و ظروف آشپزخانه بود که بارها در زمان جنگ پشت سر سربازان دیده بود. آنها را دید که بیمارانشان را در ننوهایی به دیرک آویخته زیر باران پشت سر مردی رنگ پریده با فرنچ نخی افتادند. میگوید فرستاده آسمان از تیمسار و او کف دست به پیشانی کوفت. خودش است ملعون. ژنرال ساتورنو سانتوس بود که به برکت افسونهای چنگ بدون زه خود از زائران نظری می گرفت. با آن کلاه نمدی و پانچوی پاره پاره مفلوک و غمین می نمود، اما در این حالت غم‌انگیز شوربختی هم آنگونه که او می پنداشت فرستادنش به دنیای دیگر آسان نبود. زیرا سانتوس پس از آنکه سر ستن از زبده ترین مردان او را با ماچت پراند، با چنان جرأت و مهارتی با سرسخت ترین آنها روبرو شد که دستور داد قطار را جلوی گورستان غمبار دور افتاده نگه دارند که فرستادی آسمان در آن موعظه می کرد. وقتی افراد گارد ریاست جمهوری با اسلحه آماده و مسلح در مشت از واگن منقش به رنگ‌های پرچم ملی پایین پریدند، مردم همه فرار را برقرار ترجیح دادند. هیچ کس نماند جز ژنرال ساتورنو سانتوس در کنار چنگ اسطوره‌ای با دستی بر قبضه ماچت که از مشاهده دشمن فانی ذوق کرد. دشمنی که بر نیمکت واگن در یونیفرم نخی بینشانش بی سلاح پیرتر و بیگانه تر از هر زمان نشسته بود. گویی یک قرن است همدیگر را ندیده ایم تیمسار. خسته و تنها به نظرم رسید. پوستی زرد و صفرایی و اشکی دم مشک، اما درخشش پرید رنگ کسی را داشت که نه تنها آقای قدرت خیش، بلکه همچنین آقای قدرتی است که از مردگانش رو بوده است. پس خودم را برای مردن بدون مقاومت آماده کردم. چون به نظرم می رسید که در افتادن با پیرمردی که از دور دست ها بدون انگیزه و خصوصیتی جز اشتهای سیری ناپذیر فرمان روایی آمده است، فایده ای ندارد. ژنرال کف دست پینه بستش را به او نشان داد و گفت: خدا حفظت کند دلاور، وطن به تو احتیاج دارد. می دانست که در برابر یک مرد شکست ناپذیر جنگ افزاری جز دوستی نیست. و ژنرال ساتورنو سانتوس بر زمینی که لگدمال کرده بود بوسه زد و به التماس گفت: ژنرال، امان بدهید به هر ترتیبی که منظور نظرتان است، مادام که دستهایم قدرت دارند این ماچت را به نقم سرایی وادارند، به شما خدمت کنم. ژنرال پذیرفت. قبول. او را محافظ خود ساخت، تنها به یک شرط، و آن اینکه هرگز پشت سر من قرار نگیری. او را در دومینو هم دست خود ساخت و آنها دوتایی کلی از خودکامگان سرنگون تخت و بخت را چهار دستی لخت کردند. جنرال او را پا برهنه در کالسکه ریاست جمهوری میپذیرفت و به ضیافت‌های دیپلماتیک می‌برد، جایی که او با آن نفس زدن‌های پلنگ‌آسا سگ‌ها را تحریک می‌کرد و همسران سفرا را به سرگیجه می‌انداخت. او را شبها جلوی اتاق خوابش می‌خواباند تا در مواقعی که زندگی چندان به مخاطره در می‌آمیخت که از خیال تنها دیدن خود یا بازیگران رؤیاهایش سراپا می لرزید، از خوابیدن کمتر بترسد. سالیان دراز او را در کانون اعتماد خیش در فاصله 10 متری نگه داشت تا روزی که اسید اوریک مهارت او را در استفاده از ماچت از بین برد. آن روز از جنرال تقاضا کرد: مرا به دست خودتان بکشید تیمسار، تا لذت کشتن مرا من غیر حق به کس دیگر ندهید. اما جنرال او را با حقوق بازنشستگی حسابی و یک قطعه نشان سپاس به بیغوله زادگاهش فرستاد که بمیرد. جنرال نتوانست اشکهای خود را مهار کند وقتی که ساتورنو سانتوس شرم را کنار گذاشت و با اشک و آه گفت: میبینید جناب جنرال، حتی مردترین مردها هم روزی معبونهای مفلوکی می شوند. گندش بزند.